ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، ششم فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 25 مارس سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از ممنوعیت سفرهای جدید و خروج از شهرها خبر داد. علی ربیعی مدعی شد که موج اول بیماری کرونا در ایران کنترل شده است و در این حال درباره اعمال ممنوعیت تازه سخن گفت.
بحث این بود که ممکنه ما موج جدید بیماری داشته باشیم. متاسفانه توصیه های بهداشتی تعدادی از هموطنان متوجه نکردن و خود این ممکنه که سطح تماس های بیشتری رو داشته باشه و موج دوم بیماری رو هم شیوع این بیماری رو ایجاد بکنه. بنابراین پس از این گزارش امروز رئیس جمهور ابلاغ کردن که سفرهای جدید ممنوع خواهد بود، خروج از شهرها ممنوع خواهد بود.
سخنگوی دولت در حالی از کنترل موج اول بیماری سخن گفته که آمارها نشان می‌دهد در جایی که به آنجا مسافرت شده موج جدید بیماری به وجود آمده است. به گفته دولت مجازات عدم رعایت قوانین از سوی قوه قضاییه اعلام خواهد شد و نیروی انتظامی نیز اقدام خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز چهارشنبه گفت سختگیری‌های از روز پنجشنبه اجرا و عمل می‌شود. در حالی که بسیاری از کشورها اقدامات سختگیرانه‌ای در زمینه محدودیت‌ها اعمال کردند، نحوه مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا و محدود نکردن فعالیت رفت و آمدهای شهری توسط دولت با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه گفت شمار قربانیان کرونا در ایران به 2077 تن رسیده است. او گفته است که در 24 ساعت گذشته 143 نفر جان باختند و در این حال در مورد مبتلایان به ویروس کرونا گفت که مجموع مبتلایان در ایران به بیش از 27,000 تن رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت تا کنون بیش از 9620 تن از مبتلایان به کرونا بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شدند. بر اساس آماری که رادیو فردا جمع‌آوری کرده تا کنون بیش از 55300 تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. همچنین بیش از 2700 تن جان خود را از دست دادند. در خبری دیگر، مقام‌های دولت افغانستان گفتند مهاجمان انتحاری به معبد سیک‌ها در کابل پیش از آن که به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شوند، 25 تن از گروگان‌ها را به قتل رسانده بودند. مهاجمان مسلح صبح روز چهارشنبه به معبد سیک‌ها حمله کرده و حدود 120 نفر را که اکثراً زن و کودک بودند، به گروگان گرفتند. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت در جریان آزادی گروگان‌ها 8 تن از گروگان‌ها هم زخمی شدند. به گفته او حدود 80 تن از گروگان‌ها هیچ آسیبی ندیدند. او در مورد مهاجمان گفت که کشته شدند ولی اشاره به تعدادشان نکرد. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. دولت دونالد ترامپ و رهبران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در سنای آمریکا بر سر بسته 2 تریلیون دلاری محرک‌های اقتصادی برای مقابله با پیامدهای بیماری کرونا توافق کردند. هنوز جزئیات این بسته اعلام نشده است. پیشتر استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود این بسته حمایتی از جمله شامل کمک هزینه و وام به کسب و کارهای کوچک، کمک به مراکز درمانی، تخصیص اعتبار به شرکت‌های بیمه و بازنشستگی و کمک‌های مستقیم به برخی از مردم است. دولت آمریکا هفته گذشته لایحه‌ای برای بسته مشوق‌های اقتصادی به کنگره فرستاد، اما دموکرات‌ها با جزئیات این لایحه مخالفت کردند و خواستار افزایش مبلغ آن شدند. تا شامگاه سه‌شنبه بیش از 55,000 آمریکایی به ویروس کرونا مبتلا شده بودند و بیش از 800 تن از آنان جان باختند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران رو دنبال میکنیم. نگاهی داریم به رد کمک سازمان پزشکان بدون مرز که قصد کمک به مردم ایران را داشتند برای مقابله با شیوع کرونا.
همانطور که در بیانیه سازمان پزشکان بدون مرز اومده که ما متحیریم از این برخورد، واقعا ما هم مردم ایران که نیازمند این نوع کمک ها هستیم متعجبیم.
درخواست مجدد روسیه از آمریکا برای لغو تحریم ها علیه ایران را دنبال میکنیم. نگاهی داریم به کارنامه و زندگی فرزانه تاییدی، هنرپیشه سینما، تئاتر و تلویزیون که روز سه‌شنبه درگذشت. و بررسی مسائل حقوق بشر در ایران طی سالی که گذشت را هم تقدیم حضورتان می‌کنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، دولت حسن روحانی اعلام کرد که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تازه‌ای وضع خواهد کرد. در همین حال تازه‌ترین آمار مبتلایان قطعی و درگذشتگان هم منتشر شد. همکارم سمیرا قرایی که خبرهای مربوط به این مسئله را دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا درباره شیوع کرونا در ایران گفتگو کنیم. سلام سمیرا، سوال اولم رو میخواستم برات مطرح کنم و اینکه مروری کنیم بر آمار 24 ساعت گذشته و مجموع مبتلایان و جانباختگان.
سلام میکنم به شما آقای بشیری، به همه همراهان رادیو فردا. بر اساس تازه ترین آماری که امروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده، از ظهر دیروز 5 فروردین تا ظهر امروز 6 فروردین 2206 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده. تعداد جانباختگان هم در 24 ساعت گذشته 143 نفر بوده. مجموع در گذشتگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در حال حاضر در ایران به بالای 2000 نفر رسیده و 2077 نفر گزارش شده. متاسفانه بعد از کاهش نسبی تعداد جانباختگان در 2 روز گذشته، مجددا امروز تعداد جانباختگان بالای 140 نفر بوده. اما این آمار رسمی وزارت بهداشت است. ما در رادیو فردا بر اساس اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی معتقد هستیم که مجموعاً 55344 نفر مبتلا قطعی داریم و در مجموع هم 2703 نفر در 31 استان ایران جان خودشون را از دست دادن. اما در ادامه فقط به این نکته اشاره کنم که یکی از مقام های ارشد بیمارستان امام خمینی گفتگوی انجام داده با شبکه خبر دکتر صادق نیت و گفته بیشتر مراجعینی که به بیمارستان امام خمینی آورده میشن در وضعیت بسیار وخیمی هستند و آمار بیماران بدحال که به بیمارستان امام خمینی میان در حال افزایشه و این بیمارستان تنها 97 تخت ICU دار داره و بیمارستان های دیگه هم درخواست کمک کرده که متاسفانه اونها هم مسائل و درگیری های خودشون دارن، بیماران خودشون دارن و به این بیمارستان که یکی از بیمارستان های بزرگ پایتخت هست کمکی نتونستن بکنند.
دستورالعمل های تازه دولت برای کنترل و مهار ویروس کرونا چی هستن؟
داریم مشاهده میکنیم بعد از حالا اظهارات متفاوتی که حالا در 2 اخیر شد، بالاخره حسن روحانی اعلام کرد که محدودیت های سفت و سختری اعمال خواهد شد، سختگیری ها بیشتر خواهد شد و مسئله اعمال قانون مطرح شد، اینکه مردم باید سختگیری ها رو اجرا بکنند و اگر اجرا نکنند دولت مجبور میشه که اعمال فشار بکنه و به سمت قانون بره و قانون قانون علیه اونهایی که تخطی میکنند استفاده بکنه. آقای روحانی امروز صبح گفتش که در ستاد ملی مبارزه با کرونا ایده ها، طرح ها و نظرهای مطرح شد مبنی بر اینکه بیان محدودیت های تازه بگذارند. این طرح ها رو فرستادن به کمیته امنیتی و اجتماعی که زیر نظر وزیر کشور فعاله و بر اساس اون طرح ها یک ابلاغیه تهیه شد، نهایی شد و امروز ابلاغ خواهد شد که دقیقاً چه دستورالعملی نهادهای اجرایی دارند و باید اون رو به اجرا بگذارند. به عنوان مثال اینکه بسیاری از بوستان‌ها و پارک‌های بزرگ تعطیل میشند، پارک‌های بسیار بزرگی مثل پارک پردیسان، مثل پارک چیتگر، اینا پارک‌های محصورند، اینها همگی تعطیل هستند. پارک‌های دیگر که کوچکتر هستند هم با همکاری نگهبانان و یگان حفاظت شهرداری اجازه نخواهند داد این افراد که شهروندان تا حد ممکن وارد بشن. این چرا اهمیت داره؟ به خاطر اینکه ما در آستانه 13 به در هستیم و مردم احتمالاً مایل خواهند بود که امیدواریم که نه، ولی ممکن است که بخوان به بوستان‌ها برن، به پارک‌ها برن و این از این منظر اهمیت داره. اما نکته بسیار مهمتر مسئله ممنوعیت‌های سفره. گفته شده که به هیچ عنوان حق سفر ندارند شهروندان مگر در موارد اضطراری. همچنان روشن نیست که این موارد اضطراری چیه و چه کسانی میتونن مجوز خروج مثلا از تهران رو دریافت کنن. اسامی شهرها هم اعلام نشده، ولی به نظر میرسه که این ممنوعیت شامل تمامی استانها به ویژه استانهای بزرگ مثل اصفهان، مثل کرمان، مثل تهران بشه. اونطوری که اعلام کردن بیشترین مسافر در 6 روز نخست نوروز از سمت تهران، یعنی بیشترین مسافران تهرانی هایی بودند که راهی جاهای دیگه شدند و همین سفرهایی که انجام دادن خودش یک موج دیگری از شیوع کرونا رو در پی داشته. اما اگر بخوام دوباره اشاره کنم به ممنوعیت و محدودیت ها، آقای سعید نمکی وزیر بهداشت دقایقی پیش با شبکه خبر گفتگوی انجام داد و از همین ممنوعیت ها گفت، از این فاصله گذاری اجتماعی که دولت مطرح کرده، اینکه کاهش تردد رو داریم، تعطیلی برخی ادارات رو داریم، تعطیلی برخی مراکز رو داریم و در مورد سفرها گفتند که ما تمامی پلاک های ماشین ها رو داریم، با تمام آدم هایی که سفر کردن تماس میگیریم، غربالگری میکنیم، اگر مورد مشکوک بود این افراد حتما باید به قرنطینه برند.
ظاهرا یه بیمارستان 2000 تخت خوابی به دستور ارتش راه اندازی شده. این با بیمارستان چگونه است و چه توانایی هایی داره و آیا راه اندازیش با واکنش های توأم بوده؟
این یک مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه 2000 تخت خوابی به نام شهید هجرتی که امروز عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش رفت اون رو افتتاح کرد. این مرکز رو در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران دایر کردند، یک فضای وسیع و بزرگ خالی و بر اساس تصاویری که از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، فضای بزرگی هست با 2000 تختی که فقط روشون حالا پتو و بالش دیده میشه. امکانات بیمارستانی، تجهیزات فنی و تکنیکی در تصاویر منتشر مشاهده نمیشه و فقط تخت دیده میشه. این بیمارستان در 24 ساعت راه اندازی شده و روشن نیست که دقیقاً به لحاظ تخصصی چه خدماتی میخواد بده. اشاره کنم به همون ابتدای صحبتم هم که راجع به بیمارستان امام خمینی گفتم تنها 97 تخت آی سی یو دار داره. الان ایران نیاز به تخت‌های آی سی یو داره و خب این بیمارستان 2000 تخت خوابی که راه اندازی شده درش از تجهیزات آی سی یو چیزی مشاهده نمیشد. در همین حال فقط مجددا یک اشاره بکنم به صحبت‌های آقای نمکی که مدعی شد در گفتگوش با شبکه خبر که ایران و نظام پزشکی ایران به هیچ عنوان کمبودی نداشته، گفته که کاملا آمادگی مقابله با ویروس رو داشتیم. مدعی شده که حتی یک بیمار پشت در بیمارستان نمونده، تخت به تعداد زیاد داریم. منتها خب تخت مجهز یک مسئله است، تختی که تنها بیمار روش قرار بگیره یک مسئله دیگه. اینها صحبت‌هایی که آقای نمکی کردن. موارد گوناگون دیگه‌ای هم بوده، ولی خب به شدت از نظام پزشکی ایران تعریف کردن، بعد عملکرد خودشون و اینکه چطور از همون شیوع بیماری، از همون بیمار صفر که پیدا شد در قم، چگونه وزارت بهداشت بله. موفق عمل شد. اینها البته ادعاهایی که آقای نمکی انجام داده.
بله، ممنونم از همکارم سمیرا قرایی که ما رو در جریان آخرین اقدامات و نحوه شیوع و گسترش ویروس کرونا در ایران قرار داد. خب، اما عباس رضایی استاندار اصفهان روز چهارشنبه خبر داد که حضور پزشکان بدون مرز در اصفهان به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به طور کلی منتفی شد. او دلیل این امر رو با توجه به وجود امکانات مناسب در استان و همچنین ظرفیت بیمارستان‌های نیروهای مسلح اعلام کرد و این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در همین روز در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت که ایران کمک‌های هر کشوری را برای کرونا می‌پذیرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس داشتم، ابتدا نظر او را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
همونطور که در بیانیه سازمان پزشکان بدون مرز اومده که ما متحیریم از این برخورد، واقعا ما هم مردم ایران که نیازمند این نوع کمک ها هستیم متعجبیم. یعنی همه کشورها الان ما میبینیم کمک هایی که مثلا از چکسلواکی برای ایتالیا ارسال میشه، دولت وسط راه برمیداره میگه کشور ما هم احتیاج داره، ماسکا رو برمیداره. یعنی در دور زمانی که هر کشوری شدیداً سعی میکنه کمک های جهانی رو جلب بکنه، ولی در کشور ما این اتفاق میفته. خب بلافاصله حرفای آقای خامنه ای دو روز قبل متبادر میشه که بعد جنگ بیولوژیک هست و ممکنه بخوان داروهایی بیارن که بیماری رو تثبیت کنن، تشدید کنن، افراد نفوذی، پزشکای نفوذی رو بفرستن ببینن که اثر داروهاشون و جنگ بیولوژیکشون به کجا رسیده. متاسفانه ما الان دوچار یک مستبدی که هرچی بر سنش افزوده میشه و لجبازی و زوال عقلش بیشتر اضافه میشه مواجه هستیم. چرا حالا این تئوری ها پاش به وسط میاد؟ خب این دو سه تا مشکل رو میخواد آقای خامنه‌ای حل بکنه. یکی همون دیدگاه توته محوری که به دشمن نباید اعتماد کرد و تصور میکنه اگه الان بله رو بگه مثلا در دریافت کمک های پزشکی راه باز میشه برای مسائل دیگه. از طرف دیگه خب امام جمعه های سنتی آقای خامنه‌ای الهیاتی رو تبلیغ کردن که موقع سیل و زلزله اومده اینو به فسق و فجور و بی‌حجابی ملت منتسب کردن. حالا در شهر مرکزی روحانیت بیماری اومده و این براشون مشکل الهیاتی ایجاد کرده. خب اینم از سرشون برمیدارن، میگن نه اصلا یک امر جعلیه و دشمن فرستاده اینها رو. همچنین بیکاری و بی‌عرضگی خودشون، ناتوانیشون رو با پنهان کردن، با سوء استفاده سیاسی، با تظاهری که میکنن. حالا ببین آقای خامنه‌ای خودش در یک محلی قرنطینه شده با بالاترین سطح بهداشتی که میتونه و پزشکی که میتونه در خدمتش باشه، ولی کمکی رو که بیمارستانای ما که دچار الان ریزش حتی پزشکایی که خسته میشن، پرستارایی که خسته میشن، این نیاز رد میشه و این واقعا مایه شگفتی است و هزینه‌اش رو در واقع ملت ایران میپردازه بر اساس اصرارها و لجبازی که آقای خامنه‌ای میکنه. و حالا کیهانی که مطیع آقای خامنه‌ای هستن میاد کل سابقه دولت فرانسه رو میاره، در حالی که پزشکان بدون مرز واقعا یکی از مستقل ترین و معتبر ترین نهادها هستن. اینکه فرانسه از اول انقلاب تا حالا چی کارایی کرده، دشمن محسوب میشه، بایستی توطئه‌هاش رو مراقب باشیم. خود رئیس جمهور فرانسه هم گفته که ما در طرحهای آمریکا علیه ایران همراه هستیم، حالا در این طرح بیولوژیک هم شاید همراه باشه، بنابراین شرط احتیاط هست که اینا رو راه ندیم. واقعا در قرن 21 این ادبیات به جز یک مضحکه یه تلخ که به قیمت جان آدمیزاد تمام میشه در تاریخ بیش باقی نخواهد ماند.
برخی از کارشناسان معتقدند که علت رد همکاری سازمان پزشکان بدون مرز ممکنه به خاطر عدم هماهنگی ها در داخل ایران بوده باشه. به نظرتون این نظر تا چه حد میتونه درست باشه؟
این اگر به این معنا باشه که مثلا این ناهمانگی اداری بوده و خب اونجوری قابل رفع، نه درست نیست. اما اگر به این معنا باشه که بله در ایران جناهایی وجود دارن، بخش ولایت فقیه همین توطئه های مستک رو که واقعا ناشی از زوال عقل هست دارن مطرح میکنن، در حالی که خب ما در سال 82 دیدیم خود آقای خامنه‌ای اجازه داد 8 فروند هواپیمای آمریکا وارد بم شد، بیمارستان صحرایی زدیش، آسمون هم زمین نیومد. بعد از 25 سال این کمک ها در ارتباط مستقیم حل شد. بله، به این معنا ناهمخوانی است که حالا دولت، وزارت بهداشت، بخش درمانی رسمی کشور مجوز ورود رو داده، احتمالاً در فرودگاه اصفهان هم به استقبال رفته، ولی بخش نظامی امنیتی متصل به جلوشو گرفته. این درسته، ما قبلا هم دیدیم که افرادی مثلا سازمان محیط زیست دعوت کرده، متخصصین رو آمدن تهران، اینا رو به عنوان جاسوس تسهیل کردن، بعد یه مدت هم مثلا باشون مبادله جاسوس کردن به قول خودشون و اینا رو آزاد کردن. به این معنا ناهمخوانی قطعا وجود داره و این ناهمخوانی هم حالا دودش به چشم ملت ایران میره بیش از پیشی که در این 40 سال اتفاق افتاده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در همین زمینه در میان گذاشتند.
الان این پزشکان بدون مرز اومدن ایران، گفتن نمیخوان، میخوان کمک کنن مردم ایران. بابا کمک نمیخوان، به اینا پول بدی میدن، به این پاستار ماسترا به کسی پول نمیدن اینا. اگه خواستین لوازم بهداشتی چیزی بده، اینا فقط تشنه پولن که پول این جاکششون رو داشته باشن، پول اینا رو بدن بیافتن به جون مردم. مگه اینا اصلا به فکر کسی نیستن؟
واقعا آدم بعضی موقع حس میکنه دو تا شاخ داره رو سرش در میاد. کسایی که هواپیمای خودی رو جای موشک زدن، بعد از چند ماه هم جوابگو نیستن، هنوز معلوم نیست مقصر کیه، جعب سیاه کجاست، کی بوده، کی رفته، کی اومده. حالا که پزشکای بدون مرز کمک کردن و دارو و بیمارستان رو بردن بسازن، میگن نمیخوایم. اینا یعنی واقعا آدم تعجب میکنه از حرکات و رفتار اینا، و همه دنیا مشکوکن جز خودشون. بابا شما خودتون مشکوکین.
واقعا جای تأسف داره که توی شرایط بحرانی که ملت ایران درگیر بیماری کرونا هستن، دولت و در رأس اون آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران ضد ایرانی میان و پزشکان بدون مرز رو از ایران خارج میکنن. به نظر من اینا در آینده باید به خاطر جنایاتی که در حق ایران و ایرانی و بشریت کردن محاکمه بشن و جوابگو باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روسیه از فراخوان سازمان ملل متحد برای کاهش تحریم‌ها در دوره مقابله با ویروس کرونا استقبال کرد و بار دیگر از آمریکا خواست تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. وزیران خارجه روسیه و ایران تلفنی در این باره گفتگو کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه بار دیگر از آمریکا خواست برای مبارزه مؤثر با شیوع ویروس کرونا در ایران سریعاً تحریم‌ها علیه این کشور را لغو کند. شامگاه سه‌شنبه سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران درباره مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا و همکاری دو کشور برای مقابله با آن تلفنی تبادل نظر کردند. مطابق بیانیه وزارت خارجه روسیه، مسکو مصمم است به توسعه همه جنبه روابط اقتصادی و طرحهای سرمایه گذاری در ایران، از جمله افزایش صادرات محصولات کشاورزی به این کشور، به رغم فشارهای تحریمی آمریکا ادامه دهد. همچنین وزیران خارجه ایران و روسیه در این تماس تلفنی مواضع دو کشور در سازمانهای بین المللی را هماهنگ و از تلاش‌های اخیر سازمان ملل متحد در راستای لغو تحریم‌ها استقبال کردند. سه‌شنبه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در نامه از سران کشورهای عضو گروه 20 که پنجشنبه طی کنفرانس ویدئویی برای جلسه اضطراری گرد هم خواهند آمد خواست برای کمک به مبارزه با شیوع ویروس کرونا از سیاست‌های تحریمی انصراف دهند. همان روز میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با تأکید بر ضرورت بازبینی سری در تحریم‌ها علیه کشورهای نظیر ایران گفت در شرایط مقابله جهان با ویروس کرونا، ممانعت از اقدامات پزشکی در یک کشور خطر برای تمامی جهانیان را افزایش می‌دهد. در نخستین واکنش، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در صفحه فیسبوک خود نوشت: فراخوان لغو تحریم‌ها فکر خوبی است، اما باید با تکمیل آن علیه کسانی که از برچیدن تحریم‌ها سر باز می‌زنند، تحریم اعمال کرد. در روزهای اخیر مسئولین روس برها بر ضرورت لغو تحریم‌ها علیه تمام کشورها تأکید کردند. دمیتر پسکوف، سخنگوی کرملین، در این رابطه گفت: از لغو تحریم‌ها حمایت می‌کنیم، اما تصمیم باید در پایتخت‌های غربی اتخاذ شود. کنستانتین اگرت، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است آرزوی کرملین نقش بر آب خواهد شد.
تحریم یکی از ابزارها برای تنبیه دولت‌های ناقض حقوق بین‌الملل است. تا همین اواخر مسئولین روس تأکید می‌کردند تحریم‌ها اثری بر اقتصاد کشور ندارند. فراخوان کنونیشان برای لغو تحریم‌ها نشانگر آن است که تمام این مدت آنها دروغ گفتند. مشخصاً برای روسیه فراخوان لغو تحریم‌ها علیه ایران صرفاً دستاویزی است برای پافشاری بر لغو تحریم‌ها علیه خود روسیه. پولدارهای روس می‌خواهند دوباره به املاک و حساب‌های بانکیشان در کشورهای غربی دسترسی بلامانع داشته باشند. زمانی که مسئولین روس می‌گویند بیمارستان‌های تهران ویلاهایشان در اسپانیا را مد نظر دارند. به علاوه برای کرملین لغو تحریم‌ها به معنای مهر تایید غرب بر جاه طلبی‌های مسکو در تحت کنترل درآوردن کشورهای همسایه خواهد بود. به همین دلیل حمایت لفظی روسیه از ایران و اتحاد دیپلمات‌های روس و ایرانی در سازمان‌های بین‌المللی ملموس‌تر نیز خواهد شد. همکنون دستگاه پروپاگاندای روسیه برای ترویج پیام لغو تحریم‌ها بسیج شده، اما بعید است این کمپین تبلیغاتی نتیجه بخش باشد، زیرا همه متوجهند شعارهای کرملین چیزی نیست جز تلاش برای سودجویی در دوره‌ای که جهان درگیر اپیدمی شده و کشورهای غربی بر حل مسائل داخلیشان متمرکزند. حتی اگر دولت‌های اروپایی به ویژه آنهایی که همواره مایل به احیای روابط با روسیه بودند زمینه لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا را بچینند، تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و به ویژه علیه ایران پابرجا خواهد ماند. پیامشان روشن است: اگر می‌خواهید تحریم‌ها لغو شود، رویکرد مسئولانه در عرصه بین‌المللی اتخاذ کنید.
روسیه به اتهام نقض حقوق بشر، مداخله در سوریه و اوکراین و به ویژه در پی زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سوءقصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته، اما همواره مسئولیت خود را رد و تأکید کرده تحریم‌های یک جانبه را غیرقانونی می‌داند. مسکو همواره تحریم‌ها علیه متحدانش را نیز به باد انتقاد گرفته و در روزهای اخیر به دفعات تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ضد بشر دوستانه خوانده. آمریکا تأکید می‌کند که همچنان به فشار حداکثری بر ایران ادامه خواهد داد. واشنگتن می‌گوید هدف از روی کرده فشار حداکثری وادار کردن تهران به توافق جامع‌تر از برجام است، اما برها اعلام کرده هیچ محدودیتی برای کمک‌های بشردوستانه به ایران به خصوص برای مقابله با ویروس کرونا وجود ندارد و خود نیز پیشنهاد کمک کرد که تهران آن را نپذیرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب عزیزان، یک بار دیگه از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من روی سخنم با اون شنونده رادیو فرداست که میگه مستقیم به آقای ترامپ که آقای ترامپ شما تحریمات رو فریز کن. شنونده محترم، اگر آمریکا تحریماشو برای یک ساعت برداره، میلیون ها میلیون دلار و یورو است که تو جیب این حکومتداران فاسد ما میره و نتیجهش میشه سرکوب علیه مردم. اگر یک تأثیر روی ملت داشت من با شما موافق بودم، ولیکن چه تأثیری؟ هیچ گونه تأثیری روی ملت نداره.
اونایی که میگن چرا دولت ایران کمک های پزشکی دولت آمریکا رو قبول نکرده، من به عنوان یک مخالف این حکومت از اینها میپرسم آیا تحریم های دولت آمریکا علیه ایران در دو سال اخیر زندگی رو برای مردم ایران سخت نکرده؟ بله، تحریم ها زندگی رو برای مردم ایران سخت کرده. حال در این شرایط کدام ملت با عزتی میاد کمک پزشکی از یک دولتی میگیره که در شرایط عادی زندگی رو براشون سخت کرده بود؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
فرزانه تأییدی، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، به دنبال ابتلا به بیماری سرطان دستگاه تنفسی در 75 سالگی درگذشت. خانم تأییدی از بازیگران فعال در دهه های 40 و 50 سینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود و در فیلم ها و تئاترهای مهمی چون خاک، سفر سنگ و فریاد زیر آب بازی کرده بود. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
در گذشته یکی دیگر از مهمترین بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون پیش از انقلاب ایران، فرزانه تأییدی را می توان از متفاوت ترین بازیگران زن سینمای قبل از انقلاب ایران دانست. بازیگری با کارنامه پربار از حضور در تعدادی از فیلم‌های شاخص سینمای قبل از انقلاب، از جمله هشتمین روز هفته به کارگردانی حسین رجاییان و خاک و سفر سنگ به کارگردانی مسعود کیمیایی. خانم تأییدی کار بازیگری را از اوایل دهه 40 شمسی با حضور در تئاترهای زنده تلویزیونی آن زمان در کنار چهره‌های نامداری چون عزت الله انتظامی و علی نصیریان آغاز کرد. آتشکده، امیر ارسلان نامدار و بیگانه‌ای در خانه از جمله این نمایش ها بودند.
تو که اینقدر عادلی و منو بیگناه میدونی؟ تو که میگی وراثت و جامعه ما رو به کارهایی که میکنیم کشونده، چطور فکر میکنی که حق داری از من انتقام بگیری؟
به همون دلیل.
در سال 1346 سفری به آمریکا داشت و پس از بازگشت با فیلم جهنم به اضافه من به کارگردانی محمد علی فردین وارد سینما شد. نقش آفرینیش در فیلم هشتمین روز هفته با استقبال منتقدان مواجه شد و برنده جایزه سینمایی آن زمان سپاس شد.
فردا چی میشه؟
همزمان در تعدادی از نمایش‌های مهم آن سال‌ها از جمله دایوانیا، بنگاه تئاترال و نمایش تورانی بازی کرد. نزد تماشاگران انبوه با فیلم فریاد زیر آب ساخته سیروس الوند به یاد آورده می‌شود که در آن همبازی داریوش اقبالی خواننده معروف بود.
پیش خودش شرمنده نباش. به خودش بدهکار نباش. دیگه بی‌حساب شد.
عزت پاشو من باید برسونم به یه جایی.
فرزانه تأییدی پس از انقلاب سال 57 با وجودی که در سالهای ابتدایی از ایران نرفت و تلاش کرد به فعالیتهایش ادامه دهد، اما از سال 60 ممنوع از فعالیت شد. آخرین فیلمی که از او بر پرده سینماهای ایران رفت میراث من جنون ساخته مهدی فخیم‌زاده بود. خانم تأییدی در گفتگویی که سالها بعد در خارج از کشور انجام داد، شرحی از مصائب و مشکلات و محرومیت‌هایی که تا خروج از ایران در سال 1365 داشته داده است. از جمله گفته است که بدون دلیل خاصی ممنوع الخروج شده و بارها از سوی ماموران امنیتی و انتظامی به نهادهای قضایی احضار و در مواردی هم بازداشت شده بود. پس از خروج از ایران در لندن، پایتخت بریتانیا ساکن شد و فعالیت‌های هنریش را پی گرفت. از جمله در فیلم جنجالی بدون دخترم هرگز ساخته برایان گیلبرت بازی کرد. فیلمی که با انتقاد نهادها و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و حتی روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت سال 73 نوشت که وزارت اطلاعات ایران تصمیم داشته با استخدام یک تروریست از ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، او ابوالحسن بنی صدر و جواد دبیران را ترور کند. فرزانه تأییدی در سالهایی که در لندن حاضر بود در چند نمایش از جمله نمایشنامه دیوار چهارم که بر مبنای زندگی او نوشته شده بود به کارگردانی شریک زندگیش بهروز بهنژاد بازی کرد. سالهای پایانی زندگی او در انزوای خودخواسته گذشت.
و بله، گزارشی بود از بابک غفوری آذر درباره کارنامه هنری فرزانه تاییدی، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 75 سالگی روز سه‌شنبه در لندن درگذشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همونطور که می‌دونید، گسترش ویروس کرونا در جهان زندگی بسیاری از انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داده. ما در رادیو فردا قصد داریم با افراد مختلف درباره نحوه زندگیشون زیر سایه کرونا صحبت کنیم. پس توجه شما را به صحبت‌های ناهید جلب می‌کنم که در وین، اتریش، به شغل پرستاری اشتغال داره.
سلام، من ناهید هستم از وین. من تکنسین رادیولوژی هستم. ادرام به همه تبریک میگم. امروز الان من از کشیک برگشتم. اگر صدای خسته منو میشنوید، امسال عید کاملا حال هوای دیگه ای داشتش. من خودم مرخصی گرفته بودم که عید رو در خونه با خانواده جشن بگیریم، ولی متاسفانه شرایط جدید باعث شد که هر کس تو خونه خودش باشه و ما بیشتر تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم. دوستای ما بیشتر سعی کردن که پیام صوتی بفرستن. برام جالب بود که این دفعه ما می‌خواستیم بیشتر صدای همدیگه رو بشنویم تا با هم به هم دیگه اس ام اس بفرستیم. بعد من خودم خیلی خوشحال بودم که مادر من امسال اینجا هستش، ولی به خاطر اینکه مادر من بالای 70 سال داره و خود منم در بیمارستان کار میکنم، ترجیح دادیم که ما مدت‌های چند هفته‌ای هستش که با هم دیگه تماس نداشته باشیم و فقط من به دیدار مادرم نمیرم، فقط تلفنی صحبت میکنیم با هم دیگه. محیط کار ما هم با شیوع این بیماری تغییر خیلی زیادی کردش. مسلماً کار کردن ما خیلی پیچیده تر و سخت تر شده. تعداد بیماران که در عرض چند هفته خیلی سریع رو به افزایش بودن باعث شد که ما خب کارمون بیشتر شد و قرنطینه شدن 6 تا از همکارامون به خاطر اینکه تماس با یه مریضی داشتن که یا تستشون مثبت بود یا توی بعدها متوجه شدن که توی سی تی اسکنی که از این مریضا کرده بودیم، بعد دکترای ما رادیولوژای ما دیدن که این افراد مثبت هستن و به خاطر همین همکارای ما باید میرفتن تو قرنطینه و 14 روز خونه میموندن. با تعطیلی مهد کودک و مدرسه و دانشگاه، خیابان و اتوبوس و مترو اینجا خیلی خلوت‌تر شده. یه سری هم از خونه سعی میکنن کارشون انجام بدن. افرادی مثل من که مجبور هستن برم بیرون و کارشون، مثل من که تو بیمارستان کار میکنم باید بیرون برم، بیشتر آدم توی خیابونا و اتوبوس میبینه و من خودم بیشتر فقط تو خونه هستم. و اینکه برای هواخوری که چون فقط کار و خونه خیلی بعضی موقع دیگه کسل کننده میشه، سعی میکنم که یکی دو ساعتی پیاده روی برم، ولی غیر از اون بیشتر در خونه هستم. واقعا امیدوارم که این شرایط هرچه زودتر بازم حالت عادیشو پیدا کنه و فکر کنم اون موقع ما بیشتر قدر این روزها رو بدونیم، قدر این که آزادانه میتونیم حرکت کنیم و محدودیت ها کمتر هستش.
از سلسله برنامه‌های آنچه در سال 98 گذشت، این بار به موضوع حقوق بشر در ایران طی سال 98 می‌پردازیم. برنامه‌ای حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. به این ترتیب من شاهین بشیری به اتفاق همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، مجله شامگاهی امشب رو به پایان می‌بریم و توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنم.
حجم زیاد خبرهای حقوق بشری در سال گذشته ما را بران داشت تا در دو بخش مجزا به مرور آنها بپردازیم. در این بخش تمرکز ما بر اعتراضهای گسترده آبان سال 98 و سرکوب خونین و بیسابقه آن خواهد بود. در بخش دیگر این برنامه به موارد دیگر همچون اعدامها، بازداشتها و صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، فعالان کارگری و صنفی و نقض دیگر حقوق شهروندی می‌پردازیم. سال 98 شاهد یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی بود، جایی که به گفته ناظران و تحلیلگران شکاف معترضان با حکومت ابعادی بی سابقه یافت. در آبان خونین، در خونبارترین سرکوب اعتراض‌های خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی، اعتراض‌هایی که در جریان آن صدها تن در خیابان‌ها کشته شدند. از تعداد کشته‌های آبان ماه آمارهای متفاوت منتشر شده، از 304 تن به گفته عفو بین الملل تا 1500 کشته بنا به اعلام خبرگزاری رویترز. اما با گذشت بیش از 4 ماه از این اعتراض‌ها و درخواست‌های بین المللی از ایران برای اطلاع رسانی در این باره، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز حاضر نشدند تعداد دقیق کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان خونین را اعلام کنند. رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، میگوید فارغ از آمارها، مقام‌های ایران در جریان سرکوب این اعتراض‌ها مرتکب اعمالی غیر قانونی شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور عامدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کردند. این استفاده از سلاح گرم و کشنده غیر قانونی بوده، چون که بر اساس قوانین بین‌المللی مامورین حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشن، مگر اینکه با تهدید قریب‌الوقوع